بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. الله السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این بحث رو که فلسفه این قیام، این حرکت، فلسفه اجزاء این حرکت رو مثلا بخوایم انشالله بدانیم، دیدیم که عقلا باید بریم به سراغ قرآن و روایات و کلام معصوم. یعنی هر عملی رو شما بخواین انگیزه و فلسفه‌شو بدانید، میرید سراغ فاعل اون عمل یا اون بالادستی که او باید بگه. مثلا از خودمون فلسفه بافی نمیتونیم بکنیم. و دانستیم عظمت این واقعه آنچنان است که کسی نمیتونه ادعا بکنه که حتی یکی از وجوه این واقعه رو تونسته باشه درک بکنه و فلسفه او رو به تمامه دانسته باشه. لذا با این مقدمه امیدوار بودیم به فضل خدا حرکت کنیم، بریم جلو، ما یه بهره‌ای ببریم، یه یکی دو جمله یاد بگیریم و اونا انشالله به لطف خدا عنایت امام زمان بشه جزء معرفت ما، جزء وجود ما انشالله، و دیگه از این بعد با این معرفت ببینیم. پنج نوع نگاه، پنج دریچه، پنج درگاه برای دیدن این فلسفه با هم مرور کردیم. البته لزوماً محصور در اینها نیست، ولی چون که حضرت فرمایشاتی داشتن و اهل بیت علیهم السلام همچنین راجع به این واقعه فرمایشاتی داشتن، گاهی آدم فکر میکنه این با اون مثلا در تقابل، مثلا این مهمه، ولی اینطور نیست. اگه اون ساحتها رو آدم دقت بکنه میبینه هر چیزی در جای خودش در واقع یه حقیقتی رو میخواد تبیین بکنه. یکی از اون مواردی که ما بخوایم مستند کنیم به فرمایشات سید و شهدا علیه السلام در این که چرا این کار رو کردن، همون حدیث معروفی است که حضرت به عنوان وصیت این رو به محمد ابن حنفیه دادن و این ثبت شده و درش هیچ تردیدی نیست. این که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، این یه مقدمه‌ای دارد، اونم تو بحث فلسفه قیام و حرکت حضرت قابل، یعنی قابل که نه، لازمه به مطالعه و بررسیه برای اینکه ما بفهمیم. بعد این فرمایش هم باز فرمایش فرمودن و اسیرو به سیرت جدی و ابی، که اونم باز لازمه روش مطالعه بشه. فعلا ما این وسط این عبارت رو خواستیم بهش بیشتر توجه بکنیم. سال گذشته بحث امر به معروف و نهی از منکر در واقع به صورت مستقل در یکی از مجالس بررسی شد. اگر خواستین اون مطلب رو مثلا به تفصیلی که مطرح شده ملاحظه بفرمایید، مثلا برین تو اون جایی که این گذاشته شده، حالا مثلا فایلش هرچی، اونجا ملاحظه بفرمایید. من نمیخوام دیگه اون رو تکرار کنم، مرور کنم، و عرض بندم به گونه‌ای نیست که بخواد تکیه بکنیم به اون که اگر کسی اون رو ندیده باشه متوجه نشه. دیشب ما به این نقطه رسیدیم که قرآن کریم وقتی داره منافق رو معرفی میکنه، در سوره توبه دیدیم منافق ویژگیش این بود که یأمرون بالمنکر بود، ینهون عن المعروف بود. این آیه 67 سوره توبه بود. چند آیه جلوترش میبینیم خدای متعال مؤمنان رو داره به ما معرفی میکنه که بعضهم اولیاء و بعض، بعد میفهمید که اینا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکرن. پس ببینید در دو آیهی که تقریبا کنار همن در یک سوره، یکی از اوصاف منافقان رو و مؤمنان رو بیان میکنه قرآن کریم که خیلی در واقع خیلی قابل تطبیق و خیلی روشنگری میکنه برای ما که منافق رو با مؤمن وصفشو میگه. خاطر شریفتون باشه عرض شد که جامعه، یعنی از صدر اسلام از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، گفتیم که جامعه چجور حرکت کرد و به کجا رسید با اون فرمایش حضرت که روزگاری به شما خواهد رسید که مردم منکر انجام میدن، بعد هیچ کسی چی نمیگه، بعد بدتر از اون میشه، امر به منکر میشه، بدتر از اون میشه، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جامعه به سوی حرکت میکند که دین در نزد مردم اصلا یه چیز دیگه میشه. بذارید این روایت رو که اهل سنت هم نقل کردن من مضمونش رو یادآوری بکنم که حتی حضرت در احتجاجی که فرموده بودن این هست که آی مردم، آیا جز این است که پیامبر فرمودن که علی جان، یه عبارت از منه به فارسی، که علی جان تو بر تأویل می جنگی مقاتله میکنی، کما اینکه من بر تنزیل جنگیدم. بر تأویل و بر تنزیل، زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیغمبر فرموده بودن که انی رسول الله مثلا الیکم، یه عده‌ای نمیخواستن رسالت حضرت رو بپذیرن و ازن میفرمودن این کلام خداست، قرآن که من تلاوت میکنم، اونا نمیخواستن زیر بار برن. خب اونا با پیغمبر درگیر میشدن، میجنگیدن، وقت پیغمبر اکرم مقاتله شون بر چی بود؟ جنگشون بر چی بود؟ بر این که به حضرت میگفتن شما از جانب خدا نیستین و این قرآن هم کلام الله نیست. درست شد؟ خب حالا فرض کنید این جنگ ها به پایان رسید و در مدینه استقراری مثلا صورت گرفت، یعنی جامعه مسلمون ها شکل گرفت، حالا فرض میکنیم دیگه مزاحمی هم نداشت دیگه، آقا شما هر چی زور زدین بگید که آقا اصلا اسلام چیه، پیامبر چیه، قول شاعر، مجنون، ساحر، نگرفت دیگه، هر کاری کردین نشد، بالاخره مستقر شد و عرض شد که این استقرار بالله بود ولی خدای متعال اراده فرموده بود به امیرالمؤمنین علیه السلام محقق شد. خب تموم شد، جامعه اسلامی شکل گرفت. خب تو این جامعه ما فعلا دیگه درگیری با بیرون نداریم، چون حضرت که نمیخوان کشور گشایی کنن که. حضرت جنگ های حضرت این بود یه عده‌ای با حضرت میجنگیدن برای اینکه میخواستن بگن مثلا شما دروغ میگین، این حرفا دروغه، نتونستن کاری بکنن. خب تو مرز خودتون شما زندگی میکنید، ما هم تو مرز خودمون زندگی میکنیم. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جامعه اسلامی، حالا نزد او قرآن هست، دین هست، درسته؟ داریم تاریخی بحث میکنیم. چرا میگم تاریخی؟ چون وقتی شما تاریخی بحث کنید یه کسی نمیتونه ازش فرار کنه، مستشرق و اسلام شناس و بیدین و بادین و ملحد همه خب تاریخ بخونن نوشته دیگه، دیگه از هرم نشمس بود دیگه، اختلاف بین مسلمان دیگه روشن بود، اختلاف سر اینکه کی حاکم میشه دیگه روشن بود دیگه، این دیگه اصلا خیلی روشنه، شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، داستان سقیفه، همه اینا هست تو تاریخ. خب پس ببینید، ما بعد از حضرت با یه پدیده مواجه میشیم که مسلمونا دو دسته میشن به صورت کلی. یه عده میگن آقا خب پیغمبر آمد و آنچه که میخواست بیاره آورد و در اختیار ما گذاشت، ما هستیم و اینا کارو پیش میبریم. یه عده میگفتن نه، اینجوری نیست، امر دین به مردم واگذار نشده، یک کسی از جانب خدا تعیین شده به عنوان وصی، او کسی است که قرائت او قرائت معتبره و حکم او حکم قرآنه. بالاخره این اختلاف که معلومه، الان نمیخوام بگیم کی داره راست میگه، مثلا میگیم این اختلاف که موجوده. خب ببینید، این جامعه، جامعه ای که قرار باشه امر دین دست مردم باشه و مردم بتونن هر قرائتی خواستن بکنن و یه عده‌ای بتونن با قهر و غلبه حاکم بشن، چون شما توی استدلالا و تو بحث کلامی اهل سنت رفته باشین میبینید اونجا نوشتن حاکم میتواند با قهر و غلبه حاکم شود، خلیفه میتواند این گونه حاکم شود، اگه کسی مثلا مقابله با اون نکرد دیگه حاکم شده. داعش هم همینو گفت دیگه، وقتی که حاکم شدن گفتن بر اون مبنا فعلا ما حاکم شدیم، با ما بیعت کردن، شما دیگه نمیتونید کاری بکنید. حالا این بماند، برسه تاریخ نوشت دیگه که مثلا نفر اول از خلفا چجور شد، دومی چی شد، سومی چی شد، معاویه چی شد، یزید چی شد، همه رو نوشته دیگه. خب حالا تو این جامعه وقتی قرائت‌های از دین میتونه شخصی باشه، میتونه حاکمانه باشه، میتونه توسط فقهایی و ابو موسی اشعری و دیگرانی صورت بگیره که دست نشانده حکومتن، خب شما تو این جامعه دیگه کم کم باید فاتحه اون دین اصیلی که پیامبر اون رو از جانب خدا آورد و این اصالت بماند از جانب خدا، کم کم باید فاتحه شو بخونید، چون من یه قرائت دارم، شما یه قرائت دارید، درسته؟ حالا بسته بگید کدوممون حاکم بشیم، اون قرائت حاکمه دیگه، درسته دیگه؟ این حاکمیت دینی است، این بحث دین نیست که کدوم حکم حکم خداست. اما یه اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه، در جامعه ای که دین تبدیل میشه به یه سری علائم، نشانه ها، نمادها، یعنی نماز میشه نشان دیندار بودن، حالا چه به حقیقت بخواند چه به دروغ بخواند، درسته؟ خب یه عده میان نماز میخونن، اما و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس، به ریا نماز میخونن که چی بشه؟ که نماد اسلامو داشته باشن، بگن ما مسلمان تریم. این میشه اون بحث نفاق که دیشب عرض شد، درست شد؟ پس ببینید، این جامعه در درون خودش منافقو تربیت میکنه، منافقو پذیرایی میکنه و منافقو حاکم میکنه، چون در نزد مردم نماز میخونه، از دین میگه این حرفات، در پنهانی شراب میخوره. ببینید اینو سید و شهدا علیه السلام رمزگشایی کردن ها، گفتن یزید با قبلی ها تفاوت داره، تفاوتش چیه؟ معلنون للفسقه، نه تفاوتش اینه که فاسقه، قبلی هم فسق داشتن اون تو آشکار نمی کردن، این معلن فسقه، دقت فرمودین؟ این میشه جامعه. حالا تو این جامعه که در واقع یه کسانی که اونها حقیقت منکرند اونا میشن معروف، کسانی که ریشه و اصل معروفند میشن منکر، درسته؟ سب امیر المؤمنین علیه السلام میشه واجب و سنت، و از غاصبان و اون کسانی که همه میدونن سابقه شون و لاحقه شون رو، اونا میشن کسانی که از اونا نمیشه بد گفت، این میشه جامعه. خب حالا تو این جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام بخواد بصیرت بخشی بکنه و از دین بگه، با کیا طرفه؟ با مسلمونا. با کدوم مسلمونا طرفه؟ اونا که ادعای مسلمانی میکنن، داد میزنن، فریاد میزنن، حاکمن، درسته دیگه؟ پس مقاتله بر چی میشه؟ برای این که این قرائتی که از آیه هست و از این دین قرائت درستی هست یا نیست. باز من برای این که انشاءالله روشن‌تر بشه عرض کنم خدمتتون. ببینید توی زندان دو نفر خواب میبینن، داستان هست یوسف. بعدن عزیز مصر خوابی میبینه. خب در این که عزیز مصر خواب دیده که کسی نمیتونه شک کنه که خب عزیز مصر اومده داره میگه من یه خواب دیدم دیگه، خب خوابو دیده دیگه، تو اینجاش که مشکلی نیست. حالا میخواد خواب تعبیر بشه، یه عده میگن این از غاس و احلامه، درسته؟ هستی یوسف هم خوابو درست تعبیر میکنه، درسته؟ اونایی که میگن از غاس و احلام میگن و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمین، ما تعویل خواب بلد نیستیم. هسته یوسف علیه السلام میگه نه، خدا به من لطف کرده، به من علم تعویل احلام، تعویل رویا که میشه تعبیر خوابو داده، درسته؟ که هازا و تعویل و رویای من قبل قد جعلها ربی حقا، از قبل اصلا یکی از اصلی ترین محورهای داستان هست یوسف خواب و تعویل خواب دیگه. قرآن تعبیر و تعویل به کار میبره برای اینکه ما معنای تعویل رو بفهمیم یعنی چی، درست شد؟ خب خواب که خوابه، دو گروه هم تعبیر میکنن، یه عده به تعویل احلام عالم نیستن یه چیزی میندازن، یه کسی به تأویل آشناست این حقیقت رو میگه، درسته؟ حالا بیان پیش امیرالمؤمنین علیه السلام. در قرآن کسی شک نداره که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، کسی تو این دعوا نکرده بعد پیغمبر تو مسلمونا. دعوا سر تأویله، دعوا سر تأویله که اهدنا الصراط المستقیم تأویلش چیه؟ بزرگواران این نکته رو دقت کنید، دوستانی که خودشون رشته علوم قرآنی خوندن یا دوستانی دارن که رشته علوم قرآنی خوندن یا خودشون مطالعات قرآنی کردن، یه چیزی رو اونجا خوب مشاهده میکنن که یه رسمیه تو دانشگاه، رسمیه تو کتابای علوم قرآنی. وقتی شما میخواین تفسیر کنید یه چیزی میگین، میگه این که تعویله، ولش کن. وقتی میگین آیه راجب امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه این که تعویله، ولش کن. ببخشید بعد از تنزیل قرآن اون چیزی که به درد میخوره چیه؟ تعویل دیگه. در تنزیل که شکی نیست که. حق بازی رو ببینید، مگه ما تو تنزیل با هم اختلاف داریم؟ نه، اختلاف در تعویله. میگن نه بیام تفسیر بکنیم. آقا تفسیر اگه از جانب من و شما داره صورت میگیره میشه گمانه زنی، پس بگو بیام ما هم هماندیشی بکنیم، حرفامونو بزنیم، به قرآن ربطی نداره. میخوای قرآن بفهمی؟ دو تا مرحله بیشتر ما نداریم، یکی تنزیله یکی تعویله. تنزیل یعنی چی؟ نازل شد. تعویل ریشش اول اوله، یعنی بازگشتگاه این آیه کجاست. تعویل رؤیا یعنی چی؟ یعنی عزیز مصر که خواب دیدی گاو چاق و لاغر خوشه فلان، این اصل ریشه خوابت که اون دیدی، اصلش تأویلش بازگشتگاهش مبدأش اینه. خب من میرم پیش امام علیه السلام میگم آقا من این تنزیل رو بلدم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میشه لطف کنید بگید اصل این معناشی به کی برمیگرده؟ میشه تأویل، درست شد؟ یقاتلوا علی تفسیر ما نداریم، یقاتلوا علی تأویل. و دقت کنید ما داریم قرآن میخونیم، میخوام به قرآن نزدیک شیم، اون اول بسم الله اشتهای ما رو به دانستن تعویل، رغبت ما رو به دانستن تعویل خشک میکنن. ما سرگرمیم با قرآن، در که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند، به فرمایش پیامبر استناد میکنن که علی تو بر تعویل میجنگی. یعنی چی بر تعویل میجنگی؟ باز دقت کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله بر تنزیل جنگیدن، ایشون رفتن جنگیدن یا دیگرانی که منکر بودن اومدن در میدان با حضرت جنگیدن، مقاتله صورت گرفت، چون مفاعله است دیگه، حضرت که اقدام به قتال نکردن که. اینا رو دقت کنین الفاظشو، ببینید مفاعله یه موقعی صورت میگیره که طرف مقابل اقدام کنه شما بشه طرف دو. امیرالمؤمنین علیه السلام تعویل رو میداند،
امیرالمومنین اصلا شمشیر گرفته به جون مردم بیفته که تعبیر قرآن اینه؟ نه، اینا تعبیر رو نمیخوان قبول کنن، میان با امیرالمومنین میجنگن، میگن لا حکم الا لله. بابا چرا میان با من میجنگی؟ من کاریتون ندارم که. دقت فرمودین، مقاتله شکل میگیره. این عبارات مهمه ها، الفاظ مهمه. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام بر تعویل دارن مقاتله میکنن، درست شو؟ منافق با تنزیل کار داره، چون و ما نحن به تعویل الاحلام به عالمین. منافق که تعویل بلد نیست، و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. این آیه هر معنایی بده این معناش اصله که من و شما راسخ در علم نیستیم. اگه کسی بگه راسخون در علم، این عطف استیناف هر چی بگه هر بر اصطلاحی باشه دیگه، آخرش ما که نمیام تو این میدون. شما بگو فقط خدا میدونه. خب خدا میدونه، بخاطر بازم من که نمیدونم که، درسته؟ ولی یکی از ادعاهایی که اهل بیت علیهم السلام کردن، پاشن وایسادن گفتن تعویل آیات اما بپرسیم بهتون جواب بدیم، و گفتن مکرر، درست شو؟ خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام بر تعویل قرآن مجبورن بجنگن، طرف مقابل قرآنو قبول داره، تنزیلشو قرآنو قبول داره، به شرطی که او معنا کنه قرآنو، نه شما یا امیرالمؤمنین. مخ اینجوری جنگ صورت میگیره، اونا میان در مقابل امیرالمؤمنین، درست شد؟ خب این جنگ ما میگیم جنگ بین مسلمانانه دیگه، نه؟ ولی قشنگ شما میفهمید اون طرف کیه؟ منافقه. این طرف کیه؟ مؤمنه. چون هر دوشون هم مؤمن هم منافق مسلمانن دیگه. منافق مسلمانه دیگه، چون اظهار اسلام میکنه، درسته یا نه؟ ولی میخواد سهم خودشو از اون بگیره، میخواد به طرف خودش بکشه، درست شد؟ پس طرف مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام میشود مسلمانی که او میخواهد حاکمیت کند، میخواد بگه من درست میگم، درست شد؟ میشه اون چیزی که برای امیرالمؤمنین اصلا اتفاق میفته. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میجنگن که مردم، دقت کنید، مردم گرفتار منافقان نیفتن. یعنی چی؟ یعنی معروف و منکر نبینند، منکر و معروف نبینند. از معروف و منکر اومدیم جلو دیگه. منافق چی کار میکرد؟ معروف و منکر میکرد، منکر و معروف میکرد دیگه، به این امر میکرد، از اون نهی میکرد. مؤمن چی کار میکرد؟ مؤمن طبق قاعده قرآن عمل میکرد. حالا اینا در مقابل هم در جنگن، شما چی میخواین بگین؟ میگه ما میخوام بگیم معروف یزیده. این ور چی میخوان بگن؟ امام حسین علیه السلام میخوام بگم معروف امیرالمؤمنینه، من حسینم، درسته دیگه؟ تموم شد. اون میخواد بگه قرآن اینو گفته، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هسته زینب سلام الله علیه میگن بی خود کردی، این آیه مال ما نیست، این آیه مال ماست، تو خبر نداری. اونم داره قرآن میخونه، اونم قرآن میخونه، منتون قرآن تنزیل و به تعویل آگاه نیست، درسته؟ به رأی خودش تنزیل رو میخواد حاکم بکنه، این ور عالم به تعویل است و میخواد حقیقت قرآن رو بیان کنه، درست شد؟ این شد جنگ بین مؤمن و منافق. این شد به هم ریختن معروف و منکر. حضرت فرمودن زمانی به شما میرسه که ارزونترین چیز، بی‌بهاترین چیز، ببخشید خدایا عذرخواهی میکنم، پستترین چیز تلاوت قرآنه، به حق تلاوتش، و قیمتی ترین چیز قرائت قرآنه، برای خودنمایی و تلاوت و مثلا به به گفتن و چه چه گفتن. چرا نگفتن یه چیز دیگه؟ میخوان بگن همین قرآنه، این طرف حقیقتشو میخوان، اون طرف ظاهرشو میخوان، برای که حاکم بشن. روشن شد؟ خب ببخشید بس، هرچند یه ریزه فشرده است، ولی امیدواریم به عنایت امام زمان علیه السلام معرفتشو به ما مرحمت کنن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم.
خب حالا سوال بکنیم که این مقاتله ای که از مبدأش اونور بود شکل گرفت، دیگه اینو تاریخ هر کس بخونه، جنگ های پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام حسن، سید الشهدا، همه رو هر چی بخونید، آغاز کننده جنگ ائمه نبودن. این باز اینو سید الشهدا هم تو کربلا گفتن ما جنگو آغاز نمی کنیم. خیلی کربلا اسناد عجیب غریب داره، خیلی اسناد عجیب غریب داره. ما شروع کننده جنگ نیستیم، ما اصلا برای جنگ نیومدیم. پیغمبر آمد ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، با کسی دعوا نداریم. خب عرض به خدمتتون که خب شما چرا با امیرالمؤمنین اصلا مقاتله میکنید؟ چرا با ائمه درگیرین؟ یکی از جنبه هاش اینه که اینها حسادت ورزیدن. قرآن هم میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. قرآن داستان حسادت رو میگه، داستان حابیل و قابیل رو میگه، به ما میفهماند حسادت کار را به جایی میبرد که برادر برادر را میکشد. درسته؟ یکی از مسائلی که قرآن بیان میکنه مسئله حسادت. جسارت خدمتون، این بحث حسادت رو مفصل در یه پنج جلسه من فکر کنم گفتگو کردیم، اونجا هست مستنداتش. اینو قرآن گفته، روایت گفته، ائمه علیهم السلام گفتن، هم اینا رو گفتن. این مطلب اول. اجمالا عرض کنم حسود، دقت کنید، حسود در اون چیزی که نسبت بهش حسادت می‌ورزه چند تا مطلب اینجا پیام داره. من دو تاشو بگم. یک، حسود اقرار به فضل میکند در اون کسی که بهش حسادت میورزه، برای همین حسادت میکنه. دو، حسود اون فضل را نمیطلبد، اون برتری را نمیخواهد در خودش، بلکه به دنبال اینی که اون برتری رو در طرف مقابل که نسبت بهش حسادت میورزه از بین ببره. حسود مشکلش این نیست چرا من به این مقام نرسیدم، تو چرا رسیدی؟ حسادت به لحاظ اگه بخوان روانکاوی بکنید خیلی عجیبه. اینکه شما میبینید تو اخلاق راجع به حسادت گفتن خیلی، به خاطر اینکه حسادت خانمان سوزه. پناه ببریم به خدا از اینکه ما نسبت به کسی حسادت ببرزیم. یکیش اینه. مطلب دوم که اونها اقدام میکنن به جنگیدن، اقدام میکنن به این مقاتله و مقابله، بس حاکمیته. حاکمیت چی؟ یعنی حکومت داشتن. ببخشید، امیرالمؤمنین علیه السلام که با حکومت داشتن اونایی که قبلا حاکم بودن، زمان خلفا که مشکل نداشتن، گفتن شما باشین سر جاتون، به باطل حکم نکنید، ظلم نکنید، شما باشین به باطل رأی ندین. بریم بخونید تاریخو. مشکل حاکم بودن نیست بابا، همه جای کره زمین حاکم هست. مثلا حضرت فرمودن لابد دل الناس من امیر. مگه میشه یه دهی، یه دهکوره، یه جایی کت خدا نداشته باشه، یه محله؟ نمیشه که. این مشکل نیست، مشکل حاکمیت دینی داشتن است. خلفا ببینید، ما مشکلمون با اهل سنت این نیست چرا خلیفه اول حاکم شد. بگن آقا مردم خواستن. خب شما باید بگید خب باشه، اگه مردم خواستن مشکلی نیست، باشه، هر کی خواست حاکم بشه. مشکل ما سر اینه که خب چرا اینو جانشین پیغمبر میخوانید، من الله میخوانید، برای شأن الهی قائلین؟ اینا رو شما قائل نشین، ما که دعوا نداریم با کسی که این همه تو چین و ماچین حاکم هست. مطلب دوم اینه که اونی که با ائمه علیهم السلام سر جنگ داره میخواد حاکمیتی رو بر مردم داشته باشه به رنگ الهی. اجمالا بدانید طاغوت یعنی این. طاغوت به حاکم ظالم نمیگن، طاغوت به حاکمی که ادعای الهی بودن میکند. درست شد؟ من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. حالا آیه رو بریم ببینید، ذیلش هم ببینید. به هر تقدیر میخواد حاکمیت الهی رو اعلام کنه که چی بشه؟
که بگه آقا منم از جانب خدا صاحب بر شما، هر چی گفتم بعد بگین چشم. خب این جز شرک چیزی نیست. توحید یعنی خدایا فقط تو و فرستادگان تو و حکم تو و خواسته تو و کعبه تو. اون میگه نه، ما هم باید سهمی داشته باشیم. لذا تاریخ رو بخونید، وقتی رسول خدا آمد، یهود آمد، دیگران آمدن، گفتن ما با تو مشکل نداریم ولی یه سهمی هم برای ما بذار. حضرت گفتن نمیشه. خدا گفتن فقط منحصر در امیرالمؤمنینه. آیه لئن اشرکت لیحبطن ملکو بخونید، زیلش روایت رو ببینید. احدی در مقام امیرالمؤمنین با او شراکت نمیتونه داشته باشه، منحصر اوست. بنزی نوک سوزن، نوک سوزن هم کسی حق نداره. یهود برای همین اول آمدن تو مدینه چون میدانستن این پیغمبر میاد و کارش میگیره، آمدن سهم خودشونه بگیرن، دیدن نشد، به دشمنی برخواستن و با مشرکان هم پیمان شدن. مطلب دوم میشه شرک، میشه مردم را به شرک کشاندن. باز جسارتن بحث شرک و آیات شرک رو سال گذشته فکر میکنم باز بررسی کردیم، اونو ملاحظه بفرمایید. یادتون باشه مشرک دین داره، مشرک دین داره، خدا رو قبول داره، برای شریک قائله. فکر نکنین مشرک خدا رو قبول نداره. مگه نمیگین مشرک؟ مگه نمیگین شریک قائله برای خدا؟ مگه نمیگین شریک قائله برای امور الهی؟ بر همین قرآن میگه وقتی از مشرکین میپرسیم چرا بتو میپرستید، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بتا رو که میپرستیم یا حالا هر چیزی که هست میپرستیم، ما اینا رو نمیپرستیم مگر اینکه معتقدیم اینها ما رو به خدا نزدیک میکند. مشرک الله قبول داره. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قبول داره، اینو قبول داره. اما این وسط میخواد یه سهمی درست کنه. لذا حاکمان و قاسبان دین رو نگر داشتن، خدا رو هم نگر داشتن، اما گفتن ما هم سهمی داریم. دقت کردین؟ خدا و قرآن و پیغمبر رو نگر داشتن لازمه برای اینکه ما بتونیم شراکت کنیم. اگه اونو عبین ببریم که نمیشه حاکم شه. خب بحث تا اینجا بماند، انشالله ادامه میدیم. یه نکته دیگه تو این بحث مانده، اینو میگیم و انشالله پیش میریم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. عامل سوم در این که آمدن با اهل بیت علیهم السلام بجنگند، عامل سوم در کجا داریم این بحث رو میکنیم؟ عامل سوم در کربلا. اگر خواستین میتونین برگردین تا امیرالمؤمنین علیه السلام، اشکال نداره. عامل سوم چیه؟ خب شما وقتی میخوان عامل سوم بریم مطالعه کنید چرا اینا با امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین صلوات الله علیهم جنگیدن، ببخشید از کی باید بپرسین؟ از خودشون بپرسین. برای چی اومدین بجنگید؟ وقتی تو جمع ازشون بپرسین میگن اسلام در خطر، تفرقه مسلمونا. اما وعزا خلو الا شیاطین هم، اونجا بری یه چیز خبرهای دیگه از چیزهای دیگه بهت میگن. لذا اگه خواستی مطالعه تاریخی بکنی مثل مستشرقی مطالعه نکن، مطالعه این کودکانه است. یه اسنادی که هست به عنوان روزنامه و اینا رو میخونه، این اینجوری گفتن تو جمع، اینا رو که هر بچه‌ای هم میتونه بخونه. باید زیرک باشی بابا. کسی که میخواد یه توطئه ایجاد کنه، یه فتنه ایجاد کنه، که علنی نمیگه که نیت من چیه، که میاد یه پوسته درست میکنه برای کارش. کسی که منافقان با امیرالمؤمنین میجنگد باید ادبیاتی رو به کار ببره، مردم فکر کنه این دلسوزه. خوارج چجوری بودن؟ لشکر عمر سعد چجوری بودن؟ خب اما تو همین تاریخ یه جایی یه چیزایی لو میره. باز تذکر، یکی از جاهایی که دست منافقان و قاسبان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو میشه، تو تو کربلاست. چرا؟ چون شقاوت و منکر باز شد، دیده شد. یکی از اون موارد اینه. چیو میخوایم بگیم؟ میخوایم جنبه سوم رو بگیم، جنبه سوم دشمنی با اهل بیت و با سید الشهدا علیه السلام. اسرا رو آوردن، یزید دستور داد یه سفره خیلی به اصطلاح ما مشتی پهن کنن رو تخت، یه بساطی پهن کردن، غذاهای مختلف و اینا از جمله شراب. ببخشید یا صاحب الزمان، دستور داد سر امام حسین علیه السلام رو توی تشت گذاشتن، آوردن، گفت اینو بدین زیر تخت من. نشسته کجا؟ بچه ها دارن میبینن، اهل بیت دارن میبینن. بعد شروع میکنه به شطرنج بازی کردن و شراب خوردن و دیگه نگیم اضافه شراب رو چه کردن. درسته؟ یزید ملعون چوب خیزران طلبید. سالهای پیش اشاره شد چوب خیزران، یکی از دوستان ما که مکه مدینه رفته بود داشت کارای کمک میکرد به این خدمه زوار، میگفت رفتیم، به ما گفتن برین چوب خیزران بیارید، ما اصلا حواسم نبود به واقع کربلا، رفتیم آوردیم. بعد بهش گفتم چرا چوب خیزران گفتین بیاریم؟ گفت چوب خیزران چوب بسیار محکم و انعطاف پذیری، هرچی باش مثلا کار کنی نمیشکنه. چوب خیزران دستش گرفت و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. یک کسی اونجا بود گفت وای بر توی یزید، بر دندانهای حسین فرزند فاطمه میزنی؟ من خود شاهد بودم که پیغمبر دندانهای حسین و برادرش را میبوسید، در دهان میگذاش میبوسید و می گفت شما دو سرور جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد کشنده شما را و لعنتش کند و دوزخ را برای او آماده نماید که بد جایگاهی است. راوی گفت یزید برآشفت، دستور داد او را از مجلس بیرون کنند، کشان کشان او را بیرون بردند. یزید این اشعار را خواند، چوب خیزران به دستش. در نقل دیگری است که به چشم و بینی حضرت اشاره میکنه، با چوب دندان میزنه، حالا داره شعر میخونه. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاصل. ای کاش اون بزرگای ما که تو بدر کشته شدن اینجا بودن. بزرگان شما تو بدر کشته شدن. کیا تو بدر کشته شدن؟ مشرکان. بزرگان تو کیه؟ یزید. مشرکان. آرزو میکنی مشرکان ای کاش بودن اینجا، میدیدن که شمشیر تو چه کرده، چه زخمی در اینها انداخته. لحلو وستحلو فرحن ثم قالو یزید لا تشل. عشق میکردن، حال میکردن، میگفتن نازش هستت یزید، دلمون خنک شد. قد قتلنا القوم من ساداتهم، که بعد اون وقت همینجا میگه لعبت حاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل. اینا همه حرفای قبلی هست که یزید رو میکنه. بزرگواران اماممون گفت یزید معلنه و قبلی ها مخفی کنندن. ببینید داره اعلام میکنه. این شعرها رو خون. عامل سوم پس چیه؟ انتقام بد رو جنگای قبله. عامل سوم اینه دیگه. مشکل کیه؟ ببخشید امیرالمؤمنین علیه السلام. درست شد؟ پس عامل سوم برای جنگیدن این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام زمان رسول خدا نذاش کسی دستش به رسول خدا برسه، نذاش کسی بتونه تحریف کنه. قرآن گفت والله یعصمک من الناس، ای پیغمبر خدا تو را از مردم، در واقع قدیر، محفوظ می‌دارد. خدا هر کاری می‌خواد بکنه سببی دارد، درسته؟ بنصر الله ینصر من یشاء،
نصر الله کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام. ولی چون دیگه رسول الله رفت، دیگه حالا همه شمشیرها و تازیانها و سیلیها و سنگها همه اینجا باید بیاد و اولین کسی که اینها رو میخورد مادر اهل بیت علیه السلام است. سید و شهدا علیه السلام جنگیده، به تعبیر ما دیگه رمقی نداره. حالا اینا دیگه مال شب عاشوراست. حضرت به زمین میفته دیگه، حالا دیگه همه شجاع شدن دیگه. یکی با نیزه به پهلوی حضرت میزنه، هر کس هر کاری بتونه میکنه. یا صاحب السلام. در این هنگام بحر ابن کعب نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزند. یکی آمد جلو شمشیرشو بلند کرد، یعنی آمد جلو شمشیرو بلند کرده که به حضرت بزنه. راوی میگه دیدم یه بچه‌ای از میان از داخل خیمه دوان دوان بیرون آمد و دنبالش آمدن که مانعش بدن، بشن نشد. خودشو به امام حسین علیه السلام رسوند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ خب این کودک آمده که مانع بشه که عموشو نکشن. این شمشیر رو میبره بالا، این دستشو میاره جلو که اون ملعون نتونه شمشیر رو بر امام حسین علیه السلام بزنه. این که میگم دستشو میاره بالا، بریم مدینه. مدینه اونجا هم یه کسی آرزو داشت، ای کاش من دستم میرسید که بیارم جلو و اون دست اون ملعون به صورت مادرم نخوره، ولی نشد. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک صدا زد عمو جان. حسین او را در بر گرفت، به سینه چسبانید، فرمود فرزند برادر، بر آن چه به تو رسید صبر کن. حضرت دست به آسمون میکنن، نفرین میکنن. سید ابن طاووس اینجا مینویسه یه نفر کارو تمام کرد، هرمله تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمون قلبن ینقلبون.